شاهنامه و گرانمایگان سخنور بهمن‌نامه بخش هفتم برنامه از رادیو فرهنگ با درود فراوان دوستان ارجمندی که پیگیر برنامه های ما تحت عنوان شاهنامه و گرانمایگان سخنور هستید و امروز بخش هفتم بهمن‌نامه از ایران شاه ابلخیل را با آگاهی دوستان میرسانم. ایران شاه ابلخیل شاعر سده پایانی پنجم و این منظومه را پیشکش داشت به سلطان محمد که پسر ملک شاه سلجوقی بود. این داستان هم شرح بهمن آخرین پادشاه سلسله کیانه که فرزند اسفندیار رویتن بود و هنگامی که اسفندیار با رستم در نبرد می باشه او در کنار پدر خود ایستاده، سپس به درخواست اسفندیار پیش از اینکه چشم از جهان بربنده رستم را به تربیت او تشویق می کنه و میگه که من می خوام که تو فرزند مرا پرورش بدی و از تو شایسته تر کسی نیست. آنگاه پس از مرگ گشتاسپ رستم با شایستگی بهمن رو به پادشاهی میرسونه و سپس با میانجیگری رستم که به خواستاری دختر دلاوری از کشمیر به نام کتایون رفته بوده پیوند گرفته میشه، آنها توطئه میکنن همراه با کسی که با او زندگی از بچگی میکرد و بزرگ شده بوده به نام لعلو که تاج و تخت را از بهمن میرو باین. بهمن فراری میشه به مصر، گریزان میشه و در آنجا رخدادهایی پیش میاد با یک دختر دلاوری که دختر پادشاه مصر بوده به نام همای مهر افروز آشنا میشه، سپس ازدواج میشه و به یاری سپاه مصر دوباره تاج و تخت رو برمیگردونه به دست میگیره و لعلو و کتایون رو از ایران اخراج میکنه، بیرون میکنه، میگه نمیخوام دیگه اینجا باشیم ولی شما را هم نمیکشم. به جایی که انتقام بگیره اونها را میبخشه و رها میکنه. سپس خبر مرگ رستم به اون میرسه، مراسم سوگواری برگزار میکنه. آنگاه آتش انتقامی که در دل او زبانه میکشیده و چشم فرو بسته بوده هنگامی که در کنار رستم بوده، پس از مرگ رستم انتقام میگیره از خاندان رستم و زال و تارمار میکنه، دیگران را اسیر میکنه. فرامرز در نبرد چهارم گرفتار میشه، به دار کشیده میشه پسر رستم. پسر فرامرز سام کشته میشه، زواره برادر ناتنی رستم کشته میشه که همیشه نیزه دار و در همه نبردها در کنار رستم بوده. سپس دختر دیگری برای رستم به نام زربانو در این داستان اومده، همراه با بانو گشسپ فرار میکنن، گریزان میشوند به هند، از اونجا به هیتال، از اونجا به قنوج و سرانجام با توطئه‌ای که پادشاه قنوج بوده اسیر میشن. دختران رستم اسیر شده، پسر دیگری داشته فرامرز به نام برزین آذر که برای کمک به پدر اومده بوده، او هم اسیر و گرفتار میشه. زال در قفس بوده، 15 سال این نبردها و جنگها و شکست و پیروزیها سپری شده بوده و در 3 بخش ما داستان را برشمردیم. بخش چهارم هنگامی است که دیگه با پادرمیونی جاماس با دیگر بزرگان و در دخمه‌ای که رفته بوده پند و اندرزهای رستم را که یک نامه بر زیر سر داشته به او تو گویی که نهیبی میزنه که این کارا چیه، سزای این همه پاداش و خوبی و نیکی که من به تو داشتم این بود که خاندان من رو اینطوری درب و داغون کنی، تارمار کنی، فراری بکنی، بکشی، به دار بکشی، پدر من رو زندان کنی، پسر من رو زنده بردار کنی، نوه من رو بکشی. و اینها تأثیری که میگذاره اینه که نهایتاً همه را آزاد میکنه. بانو گشسپ و زربانو و زال به سیستان برمیگردن و تنها کسی که آزاد نمیشه برزین آذر بوده که داستان در بخش چهارم بیشتر از برزین آذر و پسر فرامرز و ستیزه او با بهمنه که سرانجام به صلح و آشتی میانجامه. ما در بخش چهارم هستیم امروز، ببینیم که داستان چگونه پیش میره. 2 دلاور دیگری که همراه بانو گشسب و زربانو بوده به نام تخاره و مرزبان. اینها پسران زواره بودند. یعنی میتوان گفت که اگر زواره عموی بانو گشسب و زربانو فرامرز بودند، تخاره و مرزبان پسر عموهای ناخوانده بودند. یعنی برادر ناتنی رستم زواره فرزندانی داشته به نام تخاره و مرزبان. آنها هم که اسیر شده بودند رها میشن و برمیگردن به سیستان. سپس بهمن دعوت میشه به سیستان نزد زال و تنها خواسته‌ای که داشتن آزادی برزین آذر بوده که بهمن نمیپذیره و ببینیم در این قسمت چه ماجرایی برای برزین آذر و ادامه داستان پیش خواهد اومد. در بخش چهارم، زال و دختران رستم بانو گشسب و زربانو و دیگر کسانی که بودن مثل تخاره و مرزبان برمیگردن و در سیستان زندگی نوین را آغاز میکنن. سپس از بهمن دعوت میشه که چندی مهمان آنها باشه پس از این همه نبردها و جنگ و ستیزها که بخواهن با صلح و آشتی پیش ببرن. بهمن میپذیره این دعوت را، به مهمانی میره و در یک مجلس پر از شور و شادمانی و عیش و عشرت و میگساری زال از او میخواد که برزین آذر را ببخشد و دیگر بزرگانی که در آن مجلس بودن همین خواسته را از او دارن، اما بهمن نمیپذیره این درخواست زال رو، کسان دیگر رستم را، و دستور میده که برزین آذر به ماهان دژ منتقل بشه. او را به دژی بوده که از منطقه ساری رد می شدن، نام آن دژ ماهان بوده و در اونجا او را در بند داشته باشه. وقتی که بهمن بر می گرده از این مهمانی، دختران رستم می بینن که پسر برادرشون برزین آذر، پسر فرامرز بوده، میبینن که در بنده، اما به روی خود نمیارن، منتظر میشوند که منتظر یک حادثه دیگری که بتوانن برزین آذر را هم نجات بدن. حالا داستان خیلی شگفت انگیز هستش از اینجا. چرا؟ هنگامی که در بین راه ساری در ماهاندژ میخواستن او را منتقل بکنن، حادثه سبب آزادی برزین آذر میشه و دیگر به جنگ و گریز خاندان رستم با بهمن نیازی نبوده. این داستان چگونه بوده؟ در شهر ساری مرد تهی‌دستی دختری زیباروی داشته. اگر دقت کنیم به این داستان، میبینیم چه شباهت‌های بسیاری به امروز داره. یعنی این حادثه، این مرد تهی‌دست یا درویش از مرد بازرگانی مبلغی پول وام گرفته بوده. مدت میگذره و قرض خود را تلاش میکنه بپردازه، اما نمیتوانست از پس آن برآید. داستان شگفتی است. مرد بازرگان به اون مرد تهی‌دست میگه که به جای این وامی که تو داری و نمیتوانی پرداخت کنی، من دختر تو را میخواهم. این شرایطی که پیش میاد هم اکنون هم امروز که انسانهای پلید قصد تصاحب دختری را دارن که پدر اون دختر قادر به پرداختن وام خود نیست. نهایتاً مرد درویش میپذیره که دختر خود را به آن مرد بازرگان پلید بفرستد. و اما داستان از اینجا شروع میشه. در آن شهر که ساری نامش بوده، امروز هم شهر زیبا نزدیک دریای مازندران، پهلوانی زندگی میکرده که اگه یادمون باشه هفته پیش گفتیم که نام او هم رستم بوده، اما رستم تور معروف بوده، مثل توران، رستم تور. ماجرای این بازرگان و قصد تصاحب این دختر به گوش او میرسه. رستم تور در خارج از شهر کمین میکنه، بازرگان را میگیره، از بین میبره، دختر را آزاد میکنه و نزد پدرش میفرسته. حالا این داستان چه ربطی به آزادی برزین آذر و جنگ و گوریز ها با بهمن و بهمن نامه اساساً داره؟ بدین صورتی که این حرکتی که رستم میکنه از ترس حاکم شهر ساری میره در اطراف جنگل و کوه ها به سر میبره اون زندگی میکنه که نکنه گرفتار بشه و حاکم شهر حکم تیرباران او را بده و متوجه میشه که اکنون برزین آذر را فرستادگان بهمن به طرف ماهاندژ میبرن. پس این ربط داستان شد. رستم تور از این جریان آگاه میشه و تلاش میکنه میرود و او را از بند رها میسازه. خیلی جالب، حالا بیتاره که برای دوستان بخونم، بعد میگه که تو نوه رستم بودی، عجب، پس همنام، مگه من میتونم از کسی که پدر بزرگشم همنام من بوده در کنارش نباشم؟ و این خیلی جالبه که تازه اینجا رستم تور متوجه میشه که پدر بزرگ آذربرزین هم نامش رستم بوده، رستم دستان، رستم پهلوان. به همین دلیل با او پیمان میبنده که یک لشکری گردآوری کنن، دور خود جمع کنن و لشکر بهمن را تاراما را پراکنده سازن و این کار هم انجام میشه. خبر به بهمن میرسه. جاماس که دستور یا وزیر بهمن بوده، این رام یادآوری کنیم که پشوتن که باز عموی خردمند بهمن بوده توسط بانو گشسپ و زربانو در یک نبرد کشته شده. پشوتنی وجود نداره. جاماس راهنمایی میکنه، میگه بهمن اکنون زمان اونه که ما از زال بخوام وساطت کنه و این برزین آذر را به ما برگردونه. طبیعیه نمیپذیره، ما هرچی التماس کردیم که ای بهمن این را آزاد کن تو نپذیرفتی، حالا من بیام وساطت کنم که اون آزاد بشه. خب طبیعتاً برزین آذرم این وساطت را نمیپذیره، حتی زال پیام براش میفرسته میگه من نمیپذیرم. و سپس بهمن وارد یک داستان دیگه میشه. حالا وقتی که در تنگنا قرار میگرفته، در حالت ضعف و زبونی قرار میگرفته، حالا یاد دختران رستم افتاده، از بانو گشسپ میخواد که بیاد به دربار او و زربانو و پیمان ببندن که بروند با برزین آذر آشتی برقرار بشه یا اینکه با او به جنگ بپردازن. بانو گشسپ و زربانو برن با پسر برادر خودشون پسر فرامرز، یا اینکه بهش بگن که بیاد آشتی کن، یا اینکه اگه آشتی نکنی ما میجنگیم ابه میبریم. بانو گشسپ یکی از پهلوانان و سپاهی به نزد برزین آذر میره و قرار و مدارهایی گذاشته میشه، حیله ها به کار میبنده. حالا بانو گشسپ رو شما نگاه تصور کنید، این دختر دلاور رستم میگه آره حتما این کارو میکنم، میرم برزین آذر رو دست بسته میام تقدیم تو میکنم. با هم قرار مدارها میذارن، لشکر بهمن رو تارمار میکنن و بانو گشسپ به برزین آذر میپیونده، با پسر برادر خودش میپیونده. بهمن هم خیلی سخت ناراحت میشه، لشکری فراهم میکنه به مقابله برزین آذر میشتابه. اما چه کنیم که شکست نصیبش میشه و به تیسفون فرار میکنه آقای بهمن، پسر اسفندیار روینتن، که این همه تلاش کرد رستم او را پرورش کرد. حالا ببینیم که چگونه پرده شرم و حیا را دریده دست به کشتار زد. برادر رستم را کشت، پسر رستم را کشت، باب رستم زار را مدت ها در قفس و زنجیر داشت، دختران را اسیر کرد، حالا خود فرار کرده به تیسفون. و ادامه داستان تا اینجا نگه می‌داریم برای هفته آینده بخش هشتم. اما حالا بیت ها را برای دوستان می‌خونم، ببینیم که از اونجایی که حالا برزین آذر در اون منطقه هست، اون بازرگان دختر را خواسته تصاحب کنه، رستم تور وارد صحنه شده و ببینیم این بیت ها را برای دوستان بخوانم چند بیت را. داستان از اینجاست که حالا اون رستم تور شنیده که اون بازرگان میخواد دختر اون مرد تویدست را تصاحب کنه. کمین کرد در بیشه شیر دژم، چو بازرگان با کنیزک به هم گذر کرد، برخاست از جای مرد، بزد خشت و جان از تنش دور کرد. خشت چجوری برای شما بگم؟ مثلا فکر کنی الان یویو یا من اینطوری یه بندی بهش آویزون بود و میکشیدیم میامد بالا و بعد رها میکردیم، خشت نیزه‌های کوچکی بوده، خنجرهای کوچکی بوده که یک بندی در دست اون مرد پهلوان یا سرباز بوده، این را رها می‌کرده به طرف حریف، این خشت یا اون خنجرهای ریز می‌خورده و دوباره بر می‌گشته در دست اون پهلوان قرار می‌گرفته. به این می‌گفتن خشت. می‌زنه و بازرگان از بین میره. سپس فرستاد دختر به خانه پدر و از آن شادمان شد روان پدر. خب پدر خوشحال شد دختر بهش برگرده شده بود، اما حالا خودش ناراحته که باید گریزان باشه در کوه و جنگل. کاروان میزد و این شب و روز هم این کار انجام میداد و رزم رستم تور با لشکر بهمن و رسیدن برزین آذر. چو برزین در آن بیشه شد با سپاه، ز تنگی پراکنده تر شد سپاه. خب طبیعتاً راه کوه بوده دیگه، تنگ بوده، مجبورن پراکنده بشن، از اون حالتی که جمع بودن خارج میشه. پیاده ز گیلان یکی نیک مرد، به رستم به بیشه درون باز خرد. رستم میبینه که آره مردی اونجا گرفتار شده، اومده میگه چی میخوای؟ نون میخوای؟ آب بخوای؟ زبان برگشا. میگه آره لشکر بهمن داره میان، من که تنها نیستم، لشکر بزرگی شاه برزین را که یلیست به بند کشیده به ما داده که او را بفرستیم به ماهاندش. کنون شاه برزین یل را به بند به ما داد بسته تن مستمند، به ماهاندزش برد خواهیم بست، ندیدیم از آن دز که بسته برست. ما این را قرار شده ببریم به دژی مثل ماهان که تالا نشیدیم از اون دز یا دژ کسی فرار کرده باشه. بپرسید از اون مرد بیشه نشین که بهمن چه دارد از این مرد کین. این خیلی جالبه. رستم میگه خب چه کینی نسبت به این داره که میخواد این را بفرسته به ماهان دژ؟ نماینده پاسخ چنین باز کرد که بهمن بر این مرد ناساز کرد، به کابل فرامرز یل را بکشت، که این نامون را پدر بود پشت. متوجه شدیم؟ میگه به کابل فرامرز را کشته که فرامرز پدر این بوده، فرامرز را رستم پهلوان پدر بود و پشت دل خسروان. نبیرش کنون 13 سال گشت، که در بند بهمن دلش نال گشت. همی سوی زندان فرستادش باز، که همواره ماند به گرم و گداز. خب رستم تور متوجه شد که این برزین آذر پسر فرامرزه، فرامرزم پسر رستم بوده، رستمم پسر زال بوده. دل رستم تور از او تنگ شد، چنان شد که رویش ابیرنگ شد. همی گفت چون باشد آرام من، که از اینسان بود پور همنام من. پسر کشته زار و نبیره به بند، همه دوده را زور رسیده گزن. دل رستم تور میگه من نمیتونم دیگه آرام باشم که این پسر پدرش هم اسم من بوده، که از اینسان بود پور همنام من. این پسر همنام منه، پسرش کشته شده و این داستانها رو میگه. همی بر نیامد بر این بردرنگ، که پیل و سپاه اندر آمد به تنگ. جنگی در میگیره و سپس برزین آذر رها میشود از بند. جنگ و گریزهایی بوده، لشکر بهمن شکست میخورن، برزین آذر میاد خودشو معرفی میکنه، میگه منم برزین آذر، من پسر فرامرز بودم. و چه داستان غم‌انگیزی است. به ساری حالا اون پادشاه رفته اونجا نشسته، خبرم نداره که برزین آذر اکنون آزاد شده. ز برزین آذر سخن خواستی، پس او سرگذشتی بیاراستی. ز کار فرامرز و کردار شاه، همین ریختن خون چندان سپاه. ز تاراج و از سیستان سوختن، و از آن سهمناک آتش افروختن. داره توضیح میده برزین آذر که چه کارایی کرده بهمن.
و از آن سال خورده سرافراز باب، کشن در قفس بود آرام و خواب، و از آن نامور دختران گزین که آواره گشته به روی زمین، و از آن بیکران بند و زندان خیش، شدن ناامید از تن و جان خیش. زمان تا زمان بیم کشتن بودی، زخیشان کسی پیش من نامدی. همین سرگزارشته رو میگه و میگه آره من فرامرز اینطوری شد، باب یعنی پدر بزرگ در قفس بود، دختران رستم آواره و این سونسو، همه بند بود، همه جنگ بود، همه زشتی بود. دل رستم از کار او تنگ شد، زبس کینه رخسار بیرنگ شد. همی گفت اگر زنده مانم به جا، در آورم سر تخت بهمن زپا. پیمان با هم میدن، لشکر حرکت میکنن، رزم رستم تور با لشکر شاه بهمن و شکست لشکر شاه بهمن. همطور که توضیح دادم در اینجا دیگه برزین آذر حرکت کرده، هم پیمان شدن. سپس برزین آذر خواستار خون پدرش شده از شاه بهمن، چون فرامرز کشته شده، خون خواستن پدر. و در اینجا زال نامی میفرسته میانجیگری، برزین آذر نمیپذیره چون این خواسته را بهمن داشته از زال. سپس زال وقتی که متوجه میشه به بهمن میگه اون نپذیرفت، بهمن حیله دیگری به کار میبنده، از بانو گشست میخواد که بیاد میانجیگری کنه. بانو گشست به نزدیک برزین آذر به ساری میره و این داستان ببینیم که چقدر زیباست. برنامه بخش هشتم را هفته آینده، این جنگ و گریزا یه جا تمام میشه، بهمن دیگه از پادشاهی کنار میکشه. اگه یادمون باشه همای مهر افروز، دختر دلاور و پهلوان خردمند پادشاه مصر، به تخت پادشاهی مینشینه. سپس بانو گشسب و زربانو در دست راست و دست چپ همای مهر افروز مینشینن. دوستان را به مهر و شادی میسپارم تا هفته آینده که بخش هشتم بهمن نامه رو داریم و ادامه داستان برزین آذر در اینجا و جنگ ها و شکست ها و پیروزی هایی که با بهمن شاه داشته. پیروز و شاد باشید.